بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيوم الحجة مقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. با مقدمه ای که دیشب برای بحثمون طرح کردیم، دوستان باید موضوع گفتگوی این شبها رو حدس زده باشن. دیشب سوال کردیم که کدوم کار هست که ثمر داره تو عالم، برای هر هدف خوبی، بزرگترین اهداف خوب تا کوچکترین اهداف خوبی که تو زندگی شخصیمون دنبال میکنیم. گفتیم خدا برای بعضی از کارها اثر میگذاره، البته خدا به شیوه بسیار پیچیده‌ای اثر برای اعمال بندگان خودش قرار میده که زیاد دست خدا رو به این سادگی هر کسی نخونه، جای ایمان به غیب و امتحان دل آدم ها باقی بمونه. کدوم عمل اثر داره تو عالم؟ گفتیم عمل مخلصانه. اعمال غیر مخلصانه چی؟ اینا اثر تو عالم نداره. اعمال معاندانه چی؟ نه مخلص خدا نیست، دشمن خداست، اونو هم اثر نداره. عزیز من، همه عالم تو چنگ خداست، خصوصا دشمنان شما، اونا که عروسک های خیمه شب بازی هن. به اراده جناب عالی بستگی داره. شما آدمی، دیگران خدا داخل آدم حساب نمی کنه که. خدا که نمیشینه دستشو بگذاره زیر چونش بگه ای وای دیدی چی شد، این دوستان من میخوان به سمت من بیان، دشمنان نمیذارن، حالا چی کار کنه؟ دشمنا اگر غلطی میکنن خدا بهشون اجازه میده؟ چرا خدا اجازه میدی؟ میخوام تو باهاش دست و پنجه نرم کنی، زمینش بزنی، قوی بشی. یه ورزشکار عضو تیم ملی میشه، بنا میشه که بره مسابقه. وقت توی دورانی که دارن اینها رو تربیت میکنند و رشدشون میدن، یکی دو نفر دیگه از ورزشکارایی که اونا عضو تیم ملی نیستن اما میان رو دوشک شروع میکنن با اینا کشتی گرفتن. گاهی اینا اونا رو هم زمین میزنن. نباید قهر کنه که بگه آقا تو بنا بود با من تمرین کنی، تو که ما رو زدی که. بگه خب من باید محکم باشم بزنم تا تو منو بزنی قوی بشی دیگه. خدایا اگر کفار علکی هستن که این که یه بار ما رو زدن که. یه خب میخوام قلدور باشه طرف، وقتی تو بزنیش مقاومت کنی از پسش بر بیای قهرمان بشی. من که نمیتونم یه جوجه ای رو به جنگ حضرت عالی بفرستم که، اونم باید یه مقداری قوت داشته باشه. لذا دشمنان ما اصلا اصالت ندارن تو این عالم، نه در نبرد نظامی، نه در نبرد فرهنگی، نه در نبرد فکری، نه در نبرد اقتصادی، اصلا اصالت ندارن. خدا نمیمونه بفرماید که نگاه کن این دوستان من متاسفانه بدشانسی گیر آوردن، فقیرن، هواپیما و تجهیزات و تکنولوژی همش اون وره، چیکار کنیم حالا؟ این رفقامون رو چیکار کنیم؟ تو رو دروازه اینا موندیم. خدا که اینجوری صحبت نمی کنه که. اصلا اینا طراحی خداست فقط برای قدرتمند شدن تو. اینا میدان مبارزه ایست که خدا طراحی کرده تو این وسط معلوم بشه چی کار میکنی. اونا که داخل آدم به حساب نمیان پیش خدا. آقا هر زمانی اینا دشمنان تو چی کار میکنن مهم نیست، مهم اینه که تو کی هستی. تو چی کاره عالمی؟ تو خودتو به خدا نشون بدی. دشمن رو اگه خدا لازم باشه زیر پات قرار میده. دوست داری دشمنان تو خودشون خودشون رو نابود کنن؟ دوست داری غلطی ازشون سر بزنه که خودشون خودشون رو رسوا کنن؟ هر اتفاقی تو دلت بخواد میفته، البته تو با عمل مخلصانه خودت و بندگی قشنگ خودت تعیین میکنی دشمنات باید چیکار کنن. حالا یه مثال بزنم. تو با عمل مؤمنانه خودت نشون دادی، بنا شد که مادی نگاه نکنیم، سطحی نگاه نکنیم، از دیشب تصمیم گرفتیم از بالا نگاه کنیم، از کربلا به عالم نگاه کنیم، از اونجایی که حسین میایسته عالم رو نگاه میکنه تو دعای عرفه نگاه بکنیم. از اونجا تو نشون دادی بچه خوبی هستی توی جریانات مختلف، حداقل بچهای خوب تو شما زیادن. خدا فرمود خب این عروسک ها رو بیارید ببینم. عروسک ها منظورم دشمنای شما. خب میدان مبارزه جدیدی رو برای این قهرمونای من را بندازید ببینم. اونا هم که میدونین همه مطیع خدان دیگه. مطیع خدان به معنای تقدیری کلمه، نه به معنای تشریعی کلمه. بعد خدا یه میدان مبارزه جدیدی رو برات را انداخت. اینا نشون دادن از یه مقدار محبت و معرفت امام حسینی که پیدا کردن میتونن این همه جلو بیان، این همه با دشمن مبارزه کنن، حتی از جان خودشون بگذرن. شهدای اینا نشون دادن. خب خدایا میخواد چیکار کنیم؟ میخوام به دشمنا بگم با ماهواره اینا رو بمبارون کنه. خدایا این مزد دستشونه؟ این که پدر اینا رو در میاره که خدایا بگو اونا مثلا فوت بشن برن. میفرماید هنوز دنیا هست، هنوز اینا امتحاناشونو پس ندادن، هنوز باید قوی بشن. من همون جوری که ماهواره رو میفرستم از این ورم عنایاتمو زیادتر میکنم. تو شلوغ نکن، دخالت نکن تو کار من با بنده های خودم. اینا قهرمانن، منم میدان مبارزه جدید برات نبرد اینا فراهم میکنم. من به اینا حسین دادم. خلاصه‌شا رضا دشمن چی چیه؟ خدا داره تو از تو آزمایش به عمل میاره و وقتش هم برسه همین خدا اونا رو هم بلد نابود بکنه. من و تو چی کار باید بکنیم تو عالم، توی حالم فرقی نمیکنه، مؤثر واقع بشیم در تقدیر خودت، در تقدیر جامعه خودت، در تقدیر عالم بتونیم مؤثر واقع بشیم. می فرماید عمل مخلصانه بیار نون ببر. عمل مخلصانه، شلوغش هم نکن. من اینجا نشستم عملی رو از بنده هام قبول میکنم که خالصا لوجه الله باشه. این خلاصه بحث دیشب. ما همه رو از حیز انتفاع ساقط کردیم، از دشمنان گرفته تا اعمال دوستان، همه رو از حیز انتفاع در عالم هستی ساقط کردیم. همه این کمی ذهن پیچیده میخواد ورش داری انشالله. همه عالم تو مشت خداست. یه وقت هم سوال نکنی از من بپرسی که اگه همه عالم تو مشت خداست ما چی کاره ایم. بنده دارم همینو توضیح میدم که جناب عالی چی کاره ای تو این عالم. عالم یه عالم تصادفی نیست. این واقعیت هایی که در کنار خودت میبینی، واقعیت هایی که آینده و گذشته تو رو احاطه کرده، واقعیت هایی که الان تو رو در بر گرفته، اینا همش طراحی شده به دست خداست. تو میتونی تو این عالمی که در چنگ تقدیرات الهی تأثیر بگذاری. این نقطه آزادی توه. چگونه میتونی تو این عالم تأثیر بگذاری؟ با رفتار مخلصانه، سخن مخلصانه، دعای مخلصانه، حرکت خدمت مخلصانه. با این حرکت مستقیم هم رفتیم سر اصل مطلب دیگه، هم نه خودمونو درد سر دادیم نه شما رو که الحمدلله سخنرانی زیاد شنیدید. رفتیم سراغ اصل مطلب، کار خوب انجام بده و این کار خوب انجام بده و اون کار خوب انجام بده، سرتو درد نمیارم. کار میخواد خوب باشه باید یه ویژگی داشته باشه، اونم مخلصانه باشه تا به درد بخوره. مخلصا تو این عالم مؤثرن. من و جناب عالی روز قیامت که بریم یوم تبل السرائر نشون داده میشه که بارون برای چی اومد، پرده میره کنار معلوم میشه باران به نعمت مناجات مخلصانه بعضی ها اومد، همه سودشو ببرن. بیشترش میخوای؟ بلا برای چی اومد؟ به خاطر عدم اخلاصها. مشکلات منتها اینا پیچیده است، یه مقدار ذهنهای بسیط و ساده این چیزها رو نمیتونن تو ماشین حساب بکنن، یه کمی پیچیدگی داره با ایمان به غیب، ولی قواعد بسیار دقیقی دارن که این رو ما تلیعه گفتگوی خودمون قرار دادیم که به دلیل دهه فجر من این بحث رو با اون سوال آغاز کردم. اما اصل بحث ما چیه؟ اصل بحث ما در مورد عمل مخلصانه است. عمل مخلصانه رو میخواییم از یک وضعیت تعارفی، از یک وضعیتی که دسر قضاست انگار، همچین اصالت نداره، برای قشنگی تو جامعه دینی و جان ما خوبه، این رو در بیاریم به صورت یک ضرورت مطرح بکنیم و قابل توجه کلیه پدران و مادران محترم و غیر پدران و مادران محترم، یعنی فرزندان محترم، ما جامعهمون دعوت به اخلاص نمی کنه. ما به صورت طبیعی زندگیمون به اخلاص دعوتمون نمی کنه. روز به روز عزیز من وضع بهتر بشه، از این جهت وضع خرابتر میشه. آقا پسر نماز بخونی، مامانش یه جوری تشویقت میکنه، یه جوری میگه آخ فدات بشم که نماز خون شدی، هر چی انگیزه مخلصانه داشتی از بین میبره. والا امروز تو جامعه ما مود آدم خوبا رو تحویل میگیرن، کمی تا قسمتی. آج آقا بفرمایی، ما یه جای آدم خوبی بودیم ما رو تحویل نگرفتن. تو رو خدا راست میگی؟ پس رو دماغی اینجوری اعتراض داری میکنی، نق میزنی، این که خیلی خوبه. شد تو یه کار مخلصانه انجام بدی، یه دونه بزنن تو گوشت. آره آج آقا برو قدرشو بدون، اینا داره کم کم از بین میره. جامعه روز به روز دینی تر که بشه یه جوری اخلاص از بین میره. بعضی ها میگن دینداری زمان طاغوت خوشمزه تر بود. حالا حرفای عوامانه دیگه، حرفای عوامانه رو هم باید جواب داد، چون بعضی از حرفای دفعی شیوع پیدا میکنن. خب هیچ وقت دینداری در زمان طاغوت انقدر شیوع نداشت، انقدر فراگیر نبود. علائم و شاخصهاش هستن، میخواید برید بررسی بکنید کاری نداره. ولی حالا اگه بعضیا گفتن چی میگیم؟ میگیم هنر نیست تو زمان طاغوت دینداری بکنی، مردی الان دینداری بکن. چرا الان سخت تر دینداری کردن؟ چون یه دونه کسی که متظاهر به دینه میاد حق تو میخوره بیدینت میکنه. حالا بفرما، اون زمان خطا روشن بود دیگه، تو میومدی مهریه و میرفی یه جای دیگه. حالا یه کسی با تو همراه شد بعد زیرا به تو زد چی؟ بعد خدا بهت نگاه میکنه میگه حالا منو داشته باش. الان دینداری کردن سخته، دینداری بکنی حق تو ندن، بگی بشکنه این دست که نمک نداره. بله بله، اون زمان ما انتظار نداشتیم، حالا انتظار داریم. حالا هم اشتباه میکنی، انتظار دادی. تو برای من کار کردی یا برای این که مزدتو بگیری، تحویلت بگیرن، تکلیفتو روشن کن. سخت‌تر شده دینداری یه جورایی، یه جورایی دینداری سخت‌تر شده. من اصلا بحث رو هم بردم تو دل جامعه مذهبی و جان مؤمنانه شما، دعا دشمنان هم که دیشب اصلا عددی حساب نکردیم، آدم حساب نکردیم که بخوایم در موردشون بحث کنیم. خودتو تقویت بکن. از این امام حسین و این محرم امام حسین که به خدا قسم اگه یه قطره تو کربلا خون غیر مخلصانه رو زمین ریخته میشد و میشد، کربلا این نبود که شده. عظمتی که در باطن کربلا هست و خیلی ها نمیبینن، تو کهنه کار مجلس حسین باید ببینی خلوصیست که تو کربلا وجود داره. و خلوص رو مگه میشه دید؟ یک همی میتونیم تحلیل کنیم بهش نزدیک بشیم، اما خلوص رو مگه میشه دید؟ شما از معرفتت باید خبر داشته باشی که جنگی که تو کربلا اتفاق افتاد، شهادتی که تو کربلا اتفاق افتاد، برای هیچ کسی نه پای رکاب رسول گرامی اسلام نه پای رکاب امیرالمومنین اتفاق نیفتاد. کشته زیاد دادیم، اما درجه خلوص کربلا بالاتر بود که اینجوری شده. تو باطن کربلا رو باش ارتباط برقرار کن، بذار غریبه ها با ظاهر کربلا ارتباط برقرار کنند. آقای گاندی رهبر آزادی خواه هند در یک کلمه فرموده بودن که من برای ملت خودم کاری نکردم جز این که درسی که از حسین گرفتم به ملت خودم پس دادم. غریبه ها بگذار از همین لایه های روئین کربلا بهره برداری بکنن. جناب عالی چیکار کردی از کربلا؟ چه بهره ای بردی؟ دیگه شعارهای قدیمی رو تکرار نکن، من حرف تکراری خوشم نمیاد. تو کربلا یکی از بزرگترین درس ها، و الا اصلا خدا قبول نمی کرد، قبول نکنه اثر نمیگذاره براش، این بوده که همه این خونه ها و مجاهدت ها و ایثار ها مخلصانه رو زمین ریخته شده. قصد دیگر تو دل اونها نبوده. ما گیر دادیم امسال به اخلاص. چونشم بگم، چون ما بچه مذهبی ها یه مقدار رومون زیاد شده. فکر میکنیم مذهبیگری به همین ظواهره که ورش داریم دیگه کارمون درسته. نه آقا، مسیر خیلی طولانیه، تا هلاک نشدی خودتو جمع کن. الان یه جورایی دینداری سخت داره، عمل مخلصانه میخواد. عمل مخلصانه یعنی عمل غیر متوقعانه، عمل مخلصانه یعنی عمل پنهانی. حضرت امام فرمودن کار خوب انجام میدید گزارش کار بدید مردم بدونن. البته اینو به مسئولین مملکتی فرمودن، به جناب عالی که اینو نفرمودن کار خوب انجام دادی بری گزارش کار بدی. چه 4 تا کار مخلصانه به خاطر خدا انجام بده، تو هر جا هم خواستن گزینش بکنن نگو. آج آقا نمیشه، بذار خوب نخه نمیشه، نونش هم بخوریم آخه. سخته. من میدونم تو جامعه دینی، تو جامعه دینی مخلصانه عمل کردن سخته. چی کار کنیم؟ میخوای جامعه دینی رو به همش بزنیم؟ اون یه هنر نیست اونجا. اونجا هم خدا شاهد مردش نیستیم. مؤمنین شما حتما انتظار ندارید میاید مهدیه تهران، آقاتون چرا انتظار دارید از تحویلتون بگیره، ولی انتظار ندارید که بنده 24 ساعت شما رو تحویل بگیرم. که بنده نوکر شما، خدمتگزار شما، بنده کفش شما رو میخوام تمیز کنم، باید گلاشو بگیرم دیگه. کارم اینه کارتک بکشم این گلاشو پاک کنم. نباید بگی تو چرا ما رو نازمون نکردی. با نوازش که این گلای کفش شما گرفته نمیشه. بذار کفشتو مرتب کنم برو بیرون. یکمی هم اذیت شدی آخ نگو، ببی نداره، راه دوری نمیده. عمل مخلصانه یه نگاه دیگری بهش داشته باشیم تا انشالله نجاتمون بده. داشتم چی عرض میکردم؟ حالا بخوایم مرتب سخنرانی بکنیم، دقت بفرمایید. یکی از ضرورتهای طرح بحث عمل مخلصانه در جامعه دینی این است که گاهی از اوقات خود دینی شدن جامعه و مذهبی شدن محیط خود این انسان رو دعوت میکنه به عدم اخلاص و این آسیب رو به دین آدم میزنه. نکته دوم، دلیل دوم برای ضرورت اخلاص و اهمیت پرداختن به این موضوع در این دوران این استش که برنامه زندگی ماها به صورت طبیعی ما رو دعوت به اخلاص نمی کنه. الان جامعه ما یه جوری شده غیر از بعد مذهبیش در یه بعد لامذهبی کمرنگی که وجود داره که ممکنه نشه هم زیاد از بینش برد. من نمیخوام فعلا سر اونجا صحبت کنم. برای هر کاری که شما انجام میدید زود اینم یه مزد و پاداشی قرار میدن، هر کار غلطی هم که انجام بدید زود اینم یه مجازات تعیین میکنن. توی همچی فضایی زندگی کردن یه کمی عدم اخلاص ایجاد میکنه. نمیدونم چجوری توضیح بدم، دیواری کوتاه‌تر از دانش آموزها پیدا نمی‌کنم که اونجا بخوام حرفمو بزنم. دانش آموزا تو مدرسه اخلاص یاد نمیگیرن، چون تا یه ذره درس بخونن نمرهشون مشخص میشه، تا یه ذره درس نخونن یه کاری دانش آموز تو مدرسه بکنه که نه کسی تشویقش بکنه نه تنبیهش بکنه میشه؟ زود اینم بهش نمره میدن، همه چی مزد با مزد انجام میگیره. عمل پنهانی مخلصانه فقط به خاطر خدا طبیعت زندگی اجتماعی و شهری ما امروزه هم چیزی رو جواب نمیده، از ما تقاضا نمی کنه. رفقا اگر ما بر اساس این دوتا ضرورت خودمونو به صورت طبیعی همینجوری ول کنیم، رها کنیم خودمون رو، با این وضعیت خوب و بدی که تو جامعه وجود داره هیچ کدوم اخلاص یاد نمیگیریم. مادرها تا طراحی نکنید برای بچه‌هاتون برنامه ریزی که بتونه به اونها مخلصانه رفتار کردن رو یاد بده پیدا نمی کنید. همینجوری آدم خوب از آب در نمیاد تو مسئله اخلاص. ببین اگه دقت زیادی هم نکنی من بگم کجاها آدم خوبی هستی. اتوبوس تو برف و سرما داره میفته تو دره، یه دفعه همه تون دعو الله مخلصین له الدین یا ابوالفضل العباس، اون دیگه تربیت نمیخواد، تو پیچ داره میفته تو دره، همه میزون مخلصن، این تربیت نمیخواد. اگر فدات بشم دینمون میخواد اینقدر باشه، منبر نمیخواد. این دینو همه دارن، اما اگر بنا شد که تو اتوبوس تو درم نیفته، قشنگم رانندگی کردی، آخرش هم مزد تو بهت دادن، شیرینی هم روش گذاشتن دادن، حالا برگردی بگی خدا من به خاطر تو خوب رانندگی کردم نه به خاطر شیرینی، شیرینی هم داری میذاری تو جیبت، این اگه خودتو حلقاویزم کنی بهش نمیرسی. یعنی کار سختی، معنای فارسیش این میشه. من فکر میکنم ماها از دین حداقلی باید بگذاریم یک کمی به سمت اخلاص قدم برداریم. حاج آقا داری سخت میگیری ها، برای اینکه دوستان من سروران من تصور نکنن که بنده دارم سخت میگیرم، خدمتتون این یکی دو سه تا روایت رو اشاره بکنم، کم کم وارد بحث بشم، به دلایل اخلاص و ضرورتهاش اشاره بکنم، بعد انشاءالله کم کم به شبهای بعد به حدود اخلاص برسیم. تو رو خدا ببینید زندگی قشنگتر خواهد شد یا نه. آقا داری سخت میگیری. ببین عزیز من، بنده رو این منبر که نشستم ارتفاع این منبر بالاست برای اینکه رفقا رو همه رو ببینم. فکر نکنید من صدام از جای گرم در میاد دارم فریاد میزنم بر سر، نه آقا این حرفا نیست. شما من به گرد پای شما هم نمیرسم، هوای خودم هم دارم، من ضعیفتر از همه شما اینم یقین دارم. این که اینجوری محکم از اخلاص حرف میزنم، برگرد از من بپرس تو چقدر خودت به سمت اخلاص میری؟ تو خودت هم به خودت سختگیری میکنی یا نه؟ و من اینو خدمت شما عرض میکنم، در روایات فرمودن که اخلص العمل، عملت رو خالص بکن، کار مخلصانه انجام بده، یه کمی هم باشه نجاتت میده.
ما نمیخوایم همه زندگیمون مخلصانه باشه، که گاهی یه گوشه بی سر و صدا اون آدم خوب، نام مشخصات نمیبرم، از دنیا رفت، اونجا معطل شد، بعد از چند وقت نجاتش دادن، توی خواب آدم حسابی ها اومد، ما که اون دنیا نرفتیم، مجبوریم از این چیزها استفاده کنیم برای توضیح روایاتمون، روایات هم توی این باب هستن به قدر کافی. اومد گفت آقا چرا دیر اومدی تو خواب ما، شما وعده داده بودی، شما که گیر نداشتی. گفت آقا چرا گیر داشتم، پروندم و نگاه کردم کم آوردم. چی نجاتت داد؟ گفت یه روزی یه بچه‌ای تو بغل مادرش بود، داشت میرفت، دیدم داره نگاه میکنه به سبد سیبی که دست من هست، به خاطر خدا مادرم متوجه نشد، سیبه رو دادم بچه گرفت و منم از مسیر دیگه، ته دلم خوشحال شدم، هیچکی نفهمید. به هم مثلا یادم رفته بود، اونجا به هم گفتن یه دونه عمل رو ازت قبول کردیم، نجات، بیا برو. این همه سر و صدا برای اینه که گاهی عمل مخلصانه انجام بده. بیاریم تو فرهنگمون، بعد شما انشاءالله خواهید دید. بنده این طبلی که داشت میبرید اون قفله رو، گفت چی کار میکنی؟ گفت دارم طبل میزنم. گفت صدا نه، گفت صداش فردا در میاد. بنده هم الان دارم چی کار میکنم؟ و فردا تو بازار طبل میزدن که آی این قفله بریده شد و همه چی درست شد، اونجا همه چی خراب شد، ولی اینجا هم میخوام قفل دلا رو باز کنم. این سر صدا نداره، بحث اخلاصه، این قفله رو میخوام باز کنم. ولی میدونید طبل و صداش کی در میاد؟ پای رکاب مهدی فاطمه، سربازانی که مخلصانه برای آقا قدم بر میدارن، آقا تکیه به خلوص اونها میکنه، عالمو که گرفت معلوم میشه این صحبتهای عشقی ما گوشه مهدیه تهران چه طبلی رو داره به صدا در میاره، چه قفلی رو داره باز میکنه. من خودم حواسم هست دا، تو هم حواست هست، دشمن هم حواسش، همه حواسشون باشه. بذار همین خلوص. پس آقا سختگیری وجود نداره، شما شروع کن از کم، یه دونه عمل مخلصانه، حالا میرسیم. اخلاص خیلی سخته، یه دونش هم نمیتونی، آدم بیچاره میشه که بهش بگم که تو یه دونه عمل به خاطر من انجام ندادی، چی کار میکردی پس؟ همش بازی، همش تظاهر. سختگیری وجود نداره. عمل مخلصانه، یکی دو سه تا تبلیغات پیرامون عمل مخلصانه عرض بکنم. البته این تبلیغات حقیقی هم دروغی نیستن، قشنگش هم نمیخوام بکنم، از اولش دیدید دارم سختیاش هم عرض میکنم. رفقا مزه دینداری و بندگی خدا رو هر کی میخواد بچشه، یا علی، با عمل مخلصانه، غیر از اون با هیچی مزه دین چشیده نمیشه، دین مزه نداره. خیلی خلاصه، تو در مقابل جریان ابتذال که با لذتگرایی میخوان عالم رو ببرن غارت کنن، چجوری میخوای وایسی؟ بفرمایید توضیح بدید حاج آقا. یه فیلم خوب میسازیم از پس اون بر بیاد، هیچ کدوم از فیلم های تو از پس اون بر نمیاد، اون تو فیلمش مزخرفاتی میاره که تو نمیتونی بیاری، تمومه؟ مگر اینکه شما یه مقداری از اون مزخرفات رو تو فیلمت بیاری که بگی من یه مقدارشو میارم که یه مقدار به فیلم من نگاه بکنن، هر مقداری بیاری غلطه. چیکار میخوای بکنی؟ مزه دینداری رو آدم ها باید بچشن، خودشون باید بچشن. جوونا شما چجوری میخواید مزه دینداری رو بچشید؟ بله آب شما رو میبره، لذت شوخی نداره، سرگرمت میکنه. لذت دینداری رو میخوای بچشی فقط با اخلاصه، و الا با سر و صدا لذت درست نمیشه، با عمل پوچ و خالی و متظاهرانه لذت پدید نمیاد. حتی دیگه حالا خیلی خودمونی شدیم دیگه، ما باید راحت با هم صحبت کنیم دیگه، رو دروازی که نداریم که. عمل غیر مخلصانه دینی اعصاب آدمو خرد میکنه،
قبول آقا،
حال آدمو میگیره، یه پاشو گذاشته این ور جوب، یه پاشو این ور، نه دنیا نه آخرت، هم دنیا رو هم خدا رو میخواد، هم چی رو میخواد، نمیشه، این داغونت میکنه، ول کن آقا جون.
عمل مخلصانه این که هنوز معرفیش نکردیم، حالا کم کم بهش میرسیم، لذت بندگی به اونه. دومین فائده، تبلیغات داریم میکنیم عمل مخلصانه چه شیرینی هایی داره، چه فوایدی داره. عزیز من، اگر لذت دینداری تو چشمای تو دیده نشه، من تازه از راه رسیده حق دارم حالم از دین به هم بخوره، فرار کنم. به خدا قسم عمل مخلصانه همه رو زمین میزنه. کی دشمن دینه؟ کی فاسده؟ بیار من یه مخلص بهش نشون بدم اگه این درست نشد.
آدم خراب کو؟
ببخشید این که ممکنه راحت پیدا بشه، آدم مخلص کو؟ من ببرمش پیش هر آدم خرابی عوض بشه. رؤیت اخلاص عجیبه، عجیب رو دیگران اثر میگذاره.
حاج آقا اینو تو فیلمه، فیلمی نیست این حرفا، فیلم نیار اینقدر برا من. تو زندگی فردید، همسایه به همسایه، فامیل به فامیل نگات میکنن مردم. تو مردم داری زندگی میکنی حسینیا، داری تو مردم شما زندگی میکنین، با رفتار مخلصانتون دیگران رو جذب بکنین. این راه ماست، راه دیگه ای نداریم. رفتار مخلصانه یک ضرورت برای جذب به دین، یک ضرورت برای لذت بردن خودت از دین و جذب شدن خودت به دین. رفتار مخلصانه یه شیرینی دیگه‌ای که داره زندگی آدمو شیرین میکنه. زندگی کسانی که رفتار مخلصانه رو تجربه نکردن البته بسیار تلخه. من از همینجا وارد یکی از دلایل اساسی اخلاص بشم، اینجور داشته باشید شرحش رو تو این دلیل شفافتر ببینید. حاج آقا شما از کجا میگید زندگی مخلصانه نه لذت بندگیست بلکه لذت زندگیست؟ من ثابت میکنم، دوست دارم جمعیت نازنین شما همه هوشمندانه دارید متفکرانه گوش میدید، به بنده بعدش یه دونه کاغذ کوچولو بفرستید بگید آقا برای من ثابت نشد. من الان اجازه بدید براتون توضیح بدم. آقا ممکنه برای ما ثابت بشه اما برای آدم بدا ثابت نشه.
بنده یه جوری عرض میکنم که برای شما که هیچی، خوبی خودت میدونی اینا رو، برای آدم بدا هم ثابت بشه. اون لنگ دنیا هم که بری رزل ترین آدم رو گیر آوردی، اخلاص رو بذاری جلوش، بگی والا زندگی اینجوری شیرینه.
خوبه آقا به زبون بین المللی با هم صحبت کنیم که ایرادی نداره که. خوبه آدم بدا رو هم با حرف خودش برا بیاره، دیگه خودش حسابی از رو میره دیگه، میگه من دیگه راه ندارم در برم. به زبون بین المللی بعضی وقتا باید حرف زد باشه، می نداره. ما گفتیم چی؟ گفتیم اخلاص زندگی رو شیرین میکنه. توضیحش رو عرض کنم،
اخلاص یعنی چی؟ اصلا خدا چرا گیر دادی ما فقط به خاطر تو این کار رو انجام بدیم؟ حالا بذار نصفش تو باشی نصفش بقیه.
چند درصد به خاطر تو، چند درصد هم به خاطر دیگران، بالاخره هم تو رو راضی کنیم هم دیگران رو، چه اشکالی داره؟ سخت نگیر خدا، میخواستی من لبخند بزنم دیگه، اینم لبخند جوکن، یا تحویل میدم مؤدبانه، تحویل میگیرم دیگه. چی میخواد؟ به خاطر من لبخند بزن؟ آخدا دست بردار، نمیشه که به خاطر شما که من فلانی رو دیدم لبخند میزنم، منو تحویل بگیره تو اداره، منو تحویل بگیره استخدامم کنه، حقوقم بره بالا، بالاخره نمیشه که صاحب کارو من به خاطر تو لبخند بزنم؟ معلومه برای چی دارم لبخند میزنم.
اما خدا هم تو، خدای تو هم که مخالف لبخند ما نیستی، با هم یه جوری تشریک مساعی بکنی، نه درصدش مال تو. خدا هم میفرماد من شریک خوبیم، اگر تو یه کمی عمل تو برا من انجام بدی، یه کمی برای یه کس دیگه، همشو میدم بالا اون. چرا خدا به تعبیر ساده ما گیر داده به این موضوع کار تو فقط باید برا من انجام بدی و الا هیچ چیشو قبول نمی کنه؟
به زبان بین المللی ازش دفاع بکنید ببینم. رفقا لازمه عاشقی این نیست که انسان دل یک دل بکنه. مثال بد میخوام بزنم، هیچ چاره ای ندارم، وقتم کمه، باید حساب مطلب رو برسم. شما خودتون رو تزیین فرموده باشید برای همسر جوان خودتون که تو ماه عسل هستید، بعد لبخند بزنید بفرمایید که من خودم رو اتو کشیده مرتب کردم، هم برای دل شما هم برای دل دیگرانی که رقیب شمان. اینجا همسر شما از پاره کفشی برای مغز شریف شما استفاده نخواهد کرد که آخه نامرد، شما تو ماه عسل داری اینجوری با من رفتار میکنی، من دردانه تو نیستم، یکی دونه تو نیستم، بعدن میخوای با من چی کار بکنی؟ مرد و زنش هم مثالش فرقی نمیکنه. مگه لازمه عشق، لازمه عشق، لازمه دوست داشتن به حد اعلا که شیرینه این نیست که آدم مخلصانه یکی رو بخواد؟ سند برات میارم. حاج آقا آیه قرآن بخون. نه سب کن، آیه قرآن مالا کار بالاتر از یه حرف هاست. فعلا ما با خودمون با هم مهاجه کنیم، آیه قرآن هم داریم حساب برسه. سب کن، ما اینجا مهاجه کنیم به محضر قرآن برسیم. تو تمام ترانه هایی که تو همه دنیا مدام با دلنگ و دلون دارن پخش میکنن، همه آدم های ریز و درشت دنیا در به در دنبال یک رابطه عاشقانه ای میگردن که این به اون بگه فقط به خاطر تو، اونم به این برگرده بگه فقط به خاطر تو. تو تمام دنیا که میگردی این کلمه شیرین ترین کلمه ایست که در مضمون همه ترانه ها هست. اون وقت چجور خدا که میاد با تو ارتباط برقرار کنه، این ارتباط عشقی رو که اصلا خلقش کرده برای رابطه بین خودش رو تو نخواد؟ حالا دیگه جرأت میکنم یک کمی ریخت و پاش کنم، سر و صدا بکنم؟ زندگی که توش تجربه نشه یک رابطه عاشقانه ای که آدم یکی دو تا کار تو زندگیش انجام بده که بالا سرش بگه فقط به خاطر تو، زندگی که این رو تجربه نکنه، این زندگی خاک بر سری نیست؟ کی بدش میاد از این زندگی؟ خلوص آیا جایی اتفاق بیفته لذت زندگی اونجا نیست؟ پس چرا هر کی خوش صدا میشه میگن بیا بخون خواهش میکنم فقط به خاطر تو؟ اون یکی صداش کرشمش بیشتره، ناز و اداش بیشتره، تو خواهش میکنم بیا بگو، خواهی یه چیز دیگه بزا بگه، از سنگ و آهن و کلوخ و این چیزا حرف بزنه، از سم اسبا حرف بزنه. میگه آقا برو، مضمون باید قشنگ باشه، صدا که کفایت نمیکنه. بابا موسیقیت قشنگ بزن بره دیگه، از فرش صحبت کن. میگه ما اصلا موسیقی قشنگ، صدای قشنگ در خدمت یک مضمون عاشقانه. تو دنیا ببینید دنبال چی میگردن؟ یکی به یکی الکی دروغی، همه هم میدونن دروغه، میگه فقط به خاطر تو. آقا همه وا میرن، قش میکنن، کف میکنن، کف میزنن، عالم چه خبره؟ کمی اطراف خودتو نگاه کن. حالا بنده عرض میکنم اخلاص، خلوص، فقط به خاطر تو مایه قشنگی زندگیه. دلیل باید بیارم، از قرآن دلیل بیارم. تو زندگی خودتو نگاه، تو که خودتو نگاه نمی کنی، قرآن به چه دردت میخوره؟ فرمود من عرف نفسه عرف ربه. آدم ها کدومشون؟ اصلا بعضی ها زندگی مشترک رو آغازش رو جشن میگیرن به این دلیلی که زندگی مشترک به دلائلی طبیعتا چند روزی دو نفر به هم دیگه میگن فقط به خاطر تو. اون میگه تو چی میخوری من از رستوران بگیرم؟ این میگه نه تو بگو. این میگه نه من میخوام اصلا اونی که تو میگی بخورم. حالا قرمه سبزی مادرش می آورد عزاش می گرفت، داد 10 روز برای خودش عزای عمومی اعلام می کرد. خانومش میگه که من قرمه سبزی می خوام. میگه حتما می خرم، 2 پرسم خودش می خوره فقط به خاطر تو. خب قشنگی زندگی به همین هست دیگه، دروغکی هم هست دا، همش هم خالی بندیه. ولی مردم انقدر دوست دارن رفتار مخلصانه رو، الکیش رو هم تحویل میگیرن. دیدی نشسته پای ترانه اینجوری سرش رو تکون میده، تو چرا میری؟ کجا داری میری؟ میگه آخه داره میگه فقط به کی داره میگه؟ من نمیدونم، همینجوری داره میگه. کلتو چرا تکون میدی؟ میگه آخه آرزومون بود یه نفر تو زندگی برگرده یه بار به ما بگه فقط به خاطر تو. بابا تو که ازدواج کردی 40 سال از زندگیت میگذره، بابا خانوم ما هر موقع ما رو میبینه میگه ذلیل شده، فقط به خاطر تو نمیگه. من چیکارش کنم؟ من خواهش میکنم، تمنا میکنم شما به زندگی ها نگاه کنین، فداتون بشم. منبر فقط اینی نیستا که شبا بیای تو مهدیه ببینی. خدا میفرماید من برای مؤمنین امکانات زیاد فراهم کردم. خواهش میکنم زندگی اهل دنیا رو دقیق نگاه کن، هر رفتاری هر کسی میکنه منبر وعظیه برای تو. در روایات فرمودن در هر چیزی برای مؤمن عبرتیست، گرم میکنه وجود آدمو. یه روایت از خدا برات بخونم. دور نشی از حسین، دور نشی از محیط معنوی کربلای حسین. من خدا شاهده استعدادم زیاده بشینیم با هم غیر محرم باشه فقط همدیگر رو گیر بیاریم. متاسفانه ما همدیگر رو تو لحظات محترم گیر میاریم و الا می نشستیم تا صبح به زندگی آدم ها میخندیدیم. الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم. اونایی رو که خدا مسخره کرده بهشون نگاه کنیم بخندیم، کیف کنیم، صفا کنیم. این زندگیه برای خودت درست کردی؟ این زندگیه؟ یا میگه یه کسی به من بگه فقط به خاطر تو. میدونید چرا میگه من به من بگه؟ چون خودش که به هیچ کی نمیتونه بگه فقط به خاطر تو. هیچ کی آدم حساب نمیکنه. به خاطر کی زندگی کنه؟ کی هست که این به اون بگه فقط به خاطر تو؟ جوونا، بندگان خدا، نوجوونا، این دل عاشق پیششون رو تو دستشون گرفتن، لرزون دستشون داره میلرزه، این دل داره از دستشون میفته. میگه تو رو خدا من این دل رو میخوام تجربه کنم، این عاشقی رو میخوام تجربه کنم. به یک کسی، هر آدم درب داغونی هم باشه، یه ذره منو تحویل بگیره، از غفلت من استفاده کنه، من الکی هم که شده عاشقش بشم، بتونم گرم بشم، یه کلمه بهش بگم فقط به خاطر تو. موجب چه انحرافات خیابونی میشه؟ اخلاص زندگی رو خرم نمی کنه. حالا بیا ببرمت از این زندگی مردم در بیا، ببریم دور حسین فاطمه رو بگیریم، از حرفای خدایی برات بزنم. میفرماید بنده من، در روایت داره میفرماید بنده من وقتی تو میای در خونه من میگی خدا من تو یه دونه خدا رو دارم، تصور بکن من خدا هم دارم میگم بنده من، منم تو یه دونه بنده خودم رو دارم، من دردانه تو، تو دردانه من. و میدونید اونایی که مخلص خدا این حس رو تجربه میکنن، این احساس رو قشنگ لمس میکنن، اخلاص زندگی رو شیرین میکنه. مگه مضمون تمامی ابیات عاشقانه، افسانه ها و داستان های عشقی چیه جز این؟ همه چیز رو به خاطر معشوقش بزنه کنار. نیست در لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم. وقتی قیافه میگیره برا همه عالم، همه عالم رو خاک پای خودش فرض میکنه، فقط به اون نگاه میکنه، تمام لذت زندگی به اینه دیگه، به چیز دیگه هم هست؟ والا به خدا نیست. نکبت بقیهش، دیگران اون لنگ دنیایی هم روشون نمیشه بگن لذت به چیز دیگه است. و خدا شاهده اگه آدم ندید بدید نباشه میفهمه به سهولت لذت فقط تو اخلاصه. چرا تو در ارتباط با خدا این لذت رو تا حالا تجربه نکردی؟ چرا؟ لذت زندگی به این رفتار مخلصانه است. و شما توی داستانهای کربلا، مصائب کربلا، آی گریه کنای حسین، من از دل شما خبر بدم به اهل عالم بفهمن اینجا چه خبره، یا نگم سربسته باقی بمونه، این اسرار برای دل قشنگ شما پنهان بمونه، شما برای مصائب کربلا گریه میکنید، ظاهرش مصیبت و اشک و ماتم هست، تو باطنش چی دارید میبینید؟ لذت میبرید از مجلس حسین، رها نمیکنید این تاریکی ها و سیاهی های مجلس حسینو. آقا ما تو باطنش داریم خلوص میبینیم. ابوالفضل العباس یه جوری دور حسینش میگشت، مولای سیدی آقای من، میگفت اصلا کسی رو غیر حسین نمیدید، کاری به خاطر غیر حسین نمیکرد، مخلص حسین بود. این انقدر دیدنش لذت داره، به خدا قسم اگر این لذت تو وجود شما نبود، مگه شما انسانهایی هستید برای هر دست قطع شدهی بشینید اینجور زار زار گریه بکنید؟ مقام شما بالاتر از این حرف هاست؟ چرا عباس و شما دوست دارید؟ میگید آب رو روی آب ریخ، به آب یه نگاه کرد، من بی حسین آب بخورم؟ اصلا حرفش رو نزده، این تو ذهن عباس هم نیومد. شما دارید داستانهای عاشقی رو تو کربلا میبینید لذت میبرید. تو کربلا شیرینی هایی که اتفاق افتاده نگفتید به بقیه، میخوام بگم اینا رو دیگه روز عاشورا که نمیتونم بگم، نه تو تاب داری من از ذکر مصیبت جای دیگه برم، نه خودم زبونم میچرخه. اما میدونی چه جشنی تو کربلا برگزار شده بود؟ حسین یگانه ی عالم میان اصحابش راه میرفت، اصحابی که تو عالم فقط حسین رو میدیدن، با حسین نفس می کشیدن، با حسین زنده می شدن، با حسین می مردن. این اخلاص قشنگه، این زیبایی باطن کربلا قشنگه، این زیباییش ما ها رو کشته، این زیباییش ما ها رو کشته. خلوصش تو کدوم یکی از روضه های کربلا این نیست؟ بیایید امشب بریم کنار مسلم ابن عقیل، نماینده ابا عبدالله الحسین تو کوفه، آورده بودنش دار الاماره، نیرنگ زدن، فریبش دادن مسلمو، اینقدر محاصرش کردن، اینقدر مردونه مقاومت کرد. وقتی که اومده بود اونجا پیش عبیدالله دست بسته آورده بودنش، داشت گریه میکرد، عبیدالله مسخره کرد نامرد، نامرد ملعون مسلمو، گفت کسی که دنبال حکومت میاد باید فکر اینجاهاشم بکنه، گریه افتادی؟ این بیچاره عبیدالله تجربه خلوص رو که نداره، نمیفهمه بابا این مخلص حسینه، اگه گریه میکنه حتما داره برای حسین گریه میکنه، او خودپرستی اصلا ذره ای تو وجودش نداره. مسلم یه دفعه برگشت گفت من برای چی گریه میکنم؟ برای خودم. به خدا دلم برا حسینی میسوزه، نامه نوشتم آقا بیا، میخوام یه جوری پیغام بدم حسین به کوفه نیا. من برا حسین گریه میکنم، زخم خون سراسر بدن جاری، اصلا نگاه نمی کنه به خودش. اینا داستان کربلا رو قشنگ کرده، اینو بهش اون اخلاصی که تو زبونهای ما افتاده. ای حسین یه ذره مثل اصحاب خودت ما رو مخلص مهدی فاطمه قرار بده، به خاطر آقامون زندگی کنیم. مردم میخواید مسلم وار زندگی کنید، یه وقتی اشکتون جاری شد یه گوشه‌ای شروع کردید گریه بکردن، خانومت که میشناسدت بگه چی شده، غمی برا مهدی اربابت وارد شده، اینجوری داری گریه میکنی؟ بشناسدت. تو هیچ وقت اینجوری نمیشین، تو اصلا به خود نیستی، که تو مال یکی دیگه ای. ما دیدیم تو زندگی تو رو، آقاد ناراحت شده، آقاد دلش گرفته، اربابش زخمی دلش برداشته. اینا قشنگ کرده کربلا رو، اینا سوزونده عالمو. ولی صرف ذکر مصیبت نیست، تو متنش هست. رفت بالای دارالعماره، زبان حال برا مسلم ابن عقیل زیاد درست کردن، چه زبان حالهای به جایی. فکر میکنم صدا زد با زبان بی زبانی، حسین به کوفه میا، نامه نوشتم بیا حسین، دستم بشکنه نیا به کوفه. حسین لااقل به کوفه میای، زینب تو با خودت نیار. حسین به کوفه میای، بچه های خودتو به کوفه نیار. علا لعنت الله علا القوم الظالمین.
نور الزهرا سلام الله علیها، 66 90 48 27 و 8.